ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تیم‌های زنده‌یاب موفق به یافتن دو کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز تهران نشدند. هیئتی از کارشناسان ایران برای مذاکره درباره توقیف 2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران به آمریکا رفتند. و جانشین ولیعهد عربستان خواستار دیدار با دبیر کل سازمان ملل شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. تیم‌های زنده‌یاب سازمان هلال احمر ایران نتوانستند دو کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز منطقه شهران در تهران را پیدا کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت عملیات امداد و نجات سازمان هلال احمر، نوشته است شب گذشته دو تیم زنده‌یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی هنوز چیزی پیدا نکردند. خبرگزاری مهر به نقل از سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، نوشته است که در حفره ایجاد شده بر اثر انفجار جسدی پیدا نشده است. رئیس مدیریت بحران تهران اعلام کرده که به دنبال پیدا نشدن کارگر مفقود در این حادثه عملیات پر کردن گودال در منطقه شهران آغاز شده است. هویت کارگران مفقود شده اعلام نشده و هیچ یک از سازمان‌های شهری از جمله شهرداری تهران دلیل انفجار لوله گاز را هنوز اعلام نکرده است. یک مقام بانک مرکزی ایران میگوید هیئتی از جمهوری اسلامی رهسپار آمریکا شده تا در مورد موضوع توقیف 2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران با مقامات آمریکایی مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، این خبر را حسین یعقوبی میاب، مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه در نشستی در همایش اقتصادی سن پترزبورگ اعلام کرده است. آقای یعقوبی بدون اشاره به جزئیات گفته است پیش از این نیز تیم‌های مذاکره برای گفتگو با مقامات آمریکایی به آن کشور اعزام شدند. ایران به طور رسمی از آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده است و 2 ماه پیش دیوان عالی آمریکا حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری مرتبط با ایران پرداخت شود. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان، خواستار دیدار با بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل شد. سخنگوی سازمان ملل با تایید این خبر گفت بن سلمان می‌خواهد درباره افزودن نام نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان با بان کی مون دیدار و گفتگو کند. سازمان ملل چندی پیش با انتشار گزارشی درباره کشته و زخمی شدن حدود 1200 کودک در جنگ داخلی یمن، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را به نقض حقوق کودکان متهم کرد. یک هفته پس از آن دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل تهدید عربستان به قطع کمک‌های مالیش به این نهاد بین‌المللی، نام عربستان به طور موقت از این لیست سیاه حذف می‌شود. قرار است در هفته‌های آینده گزارش کشته شدن کودکان در جنگ داخلی یمن بازنگری شود. و گزارش هاکی است که ارتش عراق موقعیت خود را در داخل شهر فلوجه مستحکم کرده و تنها نقاطی از این شهر برای پاکسازی باقی مانده است. گروه های امداد و سازمان ملل هم میگوید هنوز هزاران غیر نظامی در شهر فلوجه هستند که حدود 2 سال است در تصرف گروه خلافت اسلامی بوده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر آخرین تحولات در فلوجه. ایلیا، با خود فلوجه شروع کنیم که وضعیت میدانی جنگ الان در شهر فلوجه چطور هست؟
روز منطقه صنعتی فلوجه یا محله صنعتی همچنان در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست و اینها در این منطقه دارن مقاومت میکنن. این منطقه در جنوب شهر فلوجه واقع هست و همچنان هم بیمارستان دولتی شهر فلوجه پاکسازی نشده. از حضور شبه نظامیان داعش بیمارستان بزرگی هست و دارن مقاومت میکنن، اگرچه این بیمارستان در محاصره نیروهای عراقی قرار داره. یک افسر بلندپایه در ارتش عراق، آقای کنانی، طالب شقاطی، مشاری الکنانی، که فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق علیه داعش رو بر عهده داره، در مصاحبه ای گفته که پیشبینی میشه پاکسازی فلوجه طول بکشه و شبه نظامیان در این شهر مقاومت از خودشون نشون بدن، چرا که ارتش عراق هم به اونها اجازه فرار از شهر رو نمیده تا جایی که بتونه. برای همین این نبرد ممکن هست ادامه پیدا کنه تا به طور کامل شهر بازسازی بشه. این صحبت ها رو آقای اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، هم مطرح کرده و گفته پاکسازی کامل فلوجه نیاز به نبرد بیشتری است.
ایلیا، گفته شده که هنوز هزاران غیر نظامی در فلوجه گیر کردن، وضعیت انسانی الان در این شهر چطور هست؟
بله، غیر از هزاران غیر نظامی که همچنان در محاصره نیروهای داعش قرار دارن، در منطقه که هنوز داعش حضور داره، و غیر نظامیانی که به خاطر درگیری ها نمیتونن جابجا بشن و از کمبود آب و غذا رنج میبرن، قائم مقام فلوجه آقای ایساوی هم گفته که تا یه دو روز گذشته شمار بسیار زیادی از مردم فرار کردن به سمت مناطق امتر که اینها از امکانات برخوردار نیستن و بدون سرپناه در بعضی از مناطق حضور دارن و وضعیت انسانی اونها هم دشوار هست. رئیس سازمان کمک رسانی به فلوجه خالد اساکر هم از سازمان های بین المللی خواسته کمک کنن، چرا که این سازمان مواد لازم و امکانات لازم رو برای کمک رسانی به آوارگان فلوجه نداره. یک مؤسسه نروژی هم این رو تکرار کرده. به نظر میرسه کمک رسانی به مردم فلوجه الان یکی از اولویت هاست، چرا که علاوه بر محاصره حدودا چند ماه 4 ماهه، وضعیت بهداشتی اونها و وضعیت کمک رسانی به اونها بسیار ضعیف است.
ایلیاد، مقامات نظامی و سیاسی ایران تصرف فلوجه به دست ارتش عراق رو تبریک گفتن، کلا واکنش مقامات ایران به این اتفاقات فلوجه چطور بوده تا الان؟
رضا ابراز خوشحالی کرد آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی که برای ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق فرستاده، نبرد نیروهای عراقی رو نبرد شجاعانه توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که مردم عراق با اتحادی که دارن بتونن به پیروزی کامل برسن علیه شبه نظامیان گروه داعش. این سخنان رو تقریبا حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تکرار کرده و ضمن تبریک به مردم عراق گفته که امیدوار هست دولت بغداد با پشتوانه ملی بتوانه همه تروریست‌ها و افرادگرایان رو در عراق به طور کامل شکست بده.
ایلیا، پیش از حمله به فلوجه صحبت‌هایی از حمله ارتش عراق به موصل، دومین شهر بزرگ عراق هم بود. الان با تصرف، حالا تقریبا تصرف شهر فلوجه توسط ارتش عراق، وضعیت در موصل چطور خواهد شد؟
رضا، ساعتی بعد از اینکه هلال عبادی پیروزی در فلوجه رو اعلام کرد، خالد العبیدی وزیر دفاع عراق آغاز مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل رو اعلام کرد. این عملیات ساعت 5 بامداد به وقت عراق آغاز شده. هدف مرحله دوم آزادسازی منطقه القیاره در جنوب موصل هست و همچنین آزادسازی شرقات در شمال استان صلاح الدین. قیاره اهمیتش این هست که یک فرودگاه نظامی در اون قرار داره و نیروهای عراقی قصد دارن از این فرودگاه به عنوان پایگاهی برای عملیات موصل استفاده کنن بعد از آزادسازی اون، چرا که پایین پایگاه عملیات دیگه نزدیک میشه به خود شهر موصل.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم با آخرین تحولات در فلوجه.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. در رو بستم و رفتم، تمام شد.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل پایان دادن به بحران سوریه برگزاری انتخاباتی فراگیر در این کشور است. آقای پوتین روز گذشته جمعه در همایشی اقتصادی با اشاره به اینکه کلید پایان دادن به جنگ سوریه تشکیل کابینه فراگیر است، از گروه‌های مخالف بشار اسد خواست که به دولت فعلی بپیوندند. روسیه از 5 سال پیش بدین سو همواره متحد اصلی حکومت بشار اسد بوده است. و فرصتی هست تا به برنامه ویژه برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا گوش کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در گزارش‌های حقوق بشری نهادهای فعال در این حوزه، حکم او را سنگین‌ترین حکمی می‌دانند که برای یک وبلاگ نویس صادر شده است. اما مسئولان قضایی می‌گویند این حکم سنگین برای سخی ریگی از بابت فعالیت‌های او به عنوان وبلاگ نویس برایش صادر نشده است. سخی ریگی، وبلاگ نویس و فعال مدنی سیاسی بلوچ، در خرداد ماه سال 88 در خیابانی در زاهدان و در هنگام رانندگی بازداشت شد. فعالیت‌های او در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض در آن انتخابات مناقشه برانگیز، باعث شد تا در ابتدا دوستان و نزدیکان و رسانه‌ها این بازداشت را با فعالیت‌های سیاسی‌اش در انتخابات سال 88 مرتبط بدانند. سخی ریگی 7 ماه نخست بازداشت خود را تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان گذراند. زمانی که آقای ریگی بازداشت شد، در رشته مهندسی کامپیوتر شاخه نرم افزار مشغول به تحصیل بود و آن بازداشت باعث شد تا تحصیل او نیمه کاره بماند. سخی ریگی صاحب و نویسنده وبلاگ بلوچستان سرافراز بود. پیمان روشن ضمیر، وبلاگ نویس اهل خوزستان که خود دوره‌ای را در زندان کارون اهواز با سخی ریگی هم بند بوده، در توصیف وبلاگ آقای ریگی نوشته در آن وبلاگ بیش از آن که مطالبی تولیدی و اختصاصی منتشر شود، به بازنشر اخبار و گزارش‌های اختصاص داشت که معمولاً پیشتر در رسانه‌هایی همچون رادیو فردا یا بی بی سی فارسی منتشر شده بود. پس از ارسال پرونده اتهامات سخی ریگی به دادگاه و گفتگوهای مقام‌های قضایی استان درباره این پرونده، معلوم شد که سخی ریگی با اتهاماتی فراتر از فعالیت‌های وبلاگی‌اش روبرو شده است. نشر کاذیب، توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه عناوین اتهاماتی سخی ریگی بودند تا او در دادگاهی که جزئیاتی از چگونگی برگزار شدن و روند دادرسی آن منتشر نشده محاکمه شده و محکومیتی به میزان تحمل 20 سال حبس تعزیری در تبعید و پرداخت جزای نقدی برایش به دنبال داشته باشد. برخی وبسایت‌ها و رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا صدور چنین حکمی برای سخی ریگی را همفامیلی بودن او با عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله می‌دانند که گروهی مخالف جمهوری اسلامی ایران و مسلح بود و چندین عملیات مسلحانه، انفجار و درگیری در سطح استان سیستان و بلوچستان را اجرا کرده بود. در مقابل رسانه‌های رسمی برای توصیف سخی ریگی از او به عنوان وبلاگ نویس گروه جندالله نام می‌برند. محمد مرضیه، داستان عمومی و انقلاب زاهدان در همان سالها از سخی ریگی به عنوان سعید بلوچ نام برده و جرم او را فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف به گفته او گروهک تروریستی عبدالملک ریگی و تشویج اذهان عمومی عنوان کرد. انتشار مطالب و گزارش‌های در مخالفت با اعدام ابراهیم یا یعقوب مهرنهاد در وبلاگ بلوچستان سرافراز در دوره زمانی مرداد سال 87 از جمله مصادیق اتهامات رابطه آقای ریگی با گروه جندالله و محاربه اعلام شده است. یعقوب مهرنهاد در مرداد 87 به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شد. سخی ریگی پس از صدور حکم 20 سال حبس در تبعید در خرداد ماه سال 90 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان کارون شهر اهواز انتقال یافت. او در 7 سال نخست حبس خود نتوانست از حق مرخصی استفاده کرده و دیدار و ملاقات همسر و دو دخترش با این وبلاگ نویس و فعال سیاسی به دلیل مسافت دور محل سکونت آنها با زندانی که سخی ریگی در آن نگهداری می شود بسیار دشوار است. سازمان گزارشگران بدون مرز سخی ریگی را قربانی دادگاه‌های به گفته آنها ناعادلانه ایران خوانده است.
و خبر آخر این که فرماندار ریو دو جانیرو محل برگزاری المپیک تابستانی 2016 وضعیت اضطراری مالی در این ایالت اعلام کرد. فرانسیسکو دورنسل دلیل این اقدام خود را تأمین بودجه کافی برای پرداخت مخارج برگزاری مسابقات المپیک ذکر کرده است. فرماندار ریو از رئیس جمهوری موقت برزیل درخواست 900 میلیون دلار کمک مالی کرده تا بتواند هزینه‌های برگزاری المپیک و سرویس‌های جانبی آن را تأمین کند. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.